سینمای نابینایان تقدیم میکنند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 31 فروردین 1400، با 30 برنامه از آوای تلاش در فصل دوم در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. همراهان گرامی، صدای ما رو از رادیو سوینا و برنامه آوای تلاش میشنوید. برنامه‌ای که اختصاص داره به گفتگو با چهره‌های موفق نابینا و کمبینای ایرانی و همچنین شرح روایت زندگی مشاهیر نابینای جهانی. هفته گذشته برنامه ما اختصاص داشت به شرح زندگی کلود مونه، نابینای نقاش فرانسوی. برنامه امروز ما گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای ایرانی است. در برنامه‌های قبلی مهمانایی که ما داشتیم از استان خراسان رضوی و جنوبی داشتیم، از استان فارس، کهگیلی و بوی رحمت، استان گیلان، تهران، آذربایجان غربی، استان‌های مختلفی که چهره‌های موفق نابینای ایرانی ما در خدمتشون بودیم و به عنوان مهمان، حالا چه به صورت حضوری و در استودیو و چه به صورت تلفنی یا در بستر فضای مجازی ما باشون صحبت کردیم. مهمان امروز آوای تلاش از استان کردستان و شهر بانه است. با این مقدمه کوتاه گفتگومون رو شروع می‌کنیم با مهمانی که همونطور که عرض کردم خدمتتون از استان کردستان و شهر بانه است. جناب آقای مهدی فردیان، فردی که علاوه بر این که مشکل بینایی داره، از ناحیه دست هم دچار آسیب هستش و با این شرایطی که دارن یکی از نوازندگان ماهر و حرفه‌ای در حوزه هنر و موسیقی هستن و البته خواننده هم هستن. ایشون هنرهای دیگه هم دارن، فعالیت‌های دیگه هم دارن در حوزه ورزش، در حوزه انجمن‌های نابینایی و حتی تحصیل که در خلال برنامه حتما بهش اشاره خواهیم کرد. جناب آقای مهدی فردیان، خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم. ممنون که دعوت امروز ما رو پذیرفتید و این شما و برنامه آوای تلاش. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید و در ادامه من با سوالهایی در خدمت شما خواهم بود. بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان آوای تلاش و رادیوی سوینا. در خدمت هستم من، مهدیم فردیان، کارشناس ارشد جامعه شناسی و فعال در حوزه فعالیت‌های افراد دارای معلولیت و در حوزه هنر و ورزش همین که آقای فتی فرمودن در خدمت شما هستم و خیلی خوشحالم که من امروز تونستم که به برنامه شما راه پیدا کنم و با شما دوستان عزیز گفتگو داشته باشم. در خدمتم، مرسی.
خواهش میکنم، باعث افتخار برای ما جناب آقای فردیان و اینکه دعوت امروز ما رو پذیرفتیم، بهتون زحمت دادیم. البته بنده خیلی سال شما رو میشناسم و یکی از افتخارات بزرگ زندگی من آشنایی با اشخاصی مثل شما بوده که از شما درس گرفتیم و امروز درس پس میدیم خدمت شما جناب آقای فردیان.
خواهش میکنم.
بیشتر میخوایم با شما آشنا بشیم و در واقع شنوندگان ما بیشتر شخصیت شما رو بشناسن. جناب آقای فردیان، شما نابینای مطلق هستین، درسته؟
بله.
علت نابینا شدنتون رو میفرمایین؟ چی شده که نابینا شدین؟
عرض کنم که بنده متولد 63 هستم. اینو اول بگم، سعودم حلوهش 37-38 سالمه الان. ببینید، من در سن 6 سالگی هنگام بازی کردن در شهربانه، اون موقع دیگه میشه سال 69 و یکی دو سال بعد از جنگ ایران و عراق بود، اما بازی بچه های ما تو شهرستان بانه به دلیل اینکه ادوات جنگی خیلی زیاد بود تو سطح شهر، پراکنده بود، می آوردن به عنوان آهن قرازه اینا رو می فروختن، اینا خب اینا شده بود بخشی از بازی بچه ها، یعنی در وسط شهر کامل اینا بود.
بله.
بیشتر اینا منفجر نشده بودن طبیعتا. خب منم با یکی از اینا بینایی ما از دست دادم، حالا بمب بود، مین بود، هر چی بود، من دقیقا روز حادثه و صحنه حادثه خوب یادم نیست، اما در کل آره، من در سن 6 سالگی حدودا 19/3/69 نابینا شدم و بعد از اونم که خود فرمودید من دست چپم کاملا قطعه، کاملا که بگم از مچ، و دست راستم هم 4 تا انگشت برامونده. همین نابینا مطلقم هستم و بعد از اونم دیگه شروع کردم، بعد از اون حدودا 2 سال بعد از اون وارد مدرسه کودکان استثنایی شدیم، درس رو ادامه دادیم، بعدا تو راهنمایی رفتیم تو مدارس غیر افراد دارای معلولیت، اونجا ادامه تحصیل دادیم و
مدارس عادی و تلفیقی در واقع،
آره اینو ادامه دادیم تا رفتیم دیگه دانشگاه و رشته لیسانس، رشته ارتباطات اجتماعی تو مقطع لیسانس و ارشدم که جامعه شناسی بود که هر دو تا تو دانشگاه تهران گذروندم و همونجا با خود دکتر آشنا شدم و منم از آشنایی با شما خیلی
خواهش میکنم
خرسندم.
خب آقای فردیان، یعنی شما این در واقع موضوعی که بهش اشاره کردین که یه سری ابزار و وسایلی بود که ما باش بازی میکردیم و خب بر حسب اتفاق یکی از این وسایل این بود که در واقع ترکید و باعث معلولیت و حالا آسیب بینایی و آسیب از ناحیه دست شما شد، این اتفاق دقیقا تو همون محلتون افتاد، یعنی تو کوچه یا خارج از شهر؟
آره دقیقا جلوی خونه خودمون، چون آره دقیقا جلوی خونه خودمون یک زمینه بازی بود که هیچ خونه اونجا ساخته نشده بود و طبیعتاً مغازه‌های دوربر می اومدن اونجا آهن قرازا رو می‌ریختن که بین این آهن قرازا پر بود از نارنجک و
گلوله‌های
عمل نکرده و آره پر بود. ببین سایه جنگ تا هنوزم که تو کردستان هست، یعنی دوربرای شهرهای روستاهای کردستان هنوزم پر مینه. ببین الان هولوهش 3 تا 4 میلیون مین در استان کردستان هنوزم باقیه که هر سال قربانی میگیره، هر سال یکی میگم 5-6 نفر قربانی میگیره، یا کشته میشن یا مجروح میشن. اما اون موقع اصلا سطح پراکندگی خیلی زیاد بود.
بله. هنوز پاکسازی کامل نشده بود. به قول خودتون یک سال دو سال بعد از جنگ بوده. بله. بعد آقای فردیان شما اون لحظه‌ای که رفتین سراغ این نارنجک‌ها و ادوات جنگی به قول خودتون تنها بودید یا کسی دیگه هم همراهتون بود از بچه‌ها؟
به ما با بچه‌ها قایم موشبازی می‌کردیم.
نه منظورم که فقط شما آسیب دیدین یا کسی دیگه از بچه‌ها آسیب؟
آره من آره فقط من آسیب.
فقط شما آسیب دیدین.
چون اونای دیگه رفته بودن خودشون رو بر حسب رفته خودشون رو پنهون کنن که من برم قایم موشک بازی. حالا چی میشه اون لحظه من این مسئله اتفاق میفته خوب یادم نیست.
بله درسته.
اما اتفاق میفته، اتفاق مثل همه اتفاقهای دیگه. این معلولیت یک احتمال برابر برای همه، یعنی یکی با مین، یکی با تصادف، یکی با
بیماری.
آره با بیماری، با کهولت سن. آره یه اتفاق که برای همه میفته، برای منم اینطور افتاد.
بله
آره به همین یک اتفاق ساده در یک ثانیه اد مومنت که خوب یادته دیگه. در لحظه ما در همون لحظه من تو پایان نامه یه بار اشاره کرده بودم که چون پایان نامه من در مورد پیامدهای اجتماعی جنگ 8 سال عراق علیه ایران در تجربه زیسته نابینان جانباز استان کردستان بود.
بله.
بر اساس اون مصاحبه‌ای که کرده بودم من به این نتیجه رسیدم که زندگی قبل از انفجار با زندگی بعد از انفجار کلن دو زندگی متفاوته.
چه جالب.
حتی آره یه مفهومی هم ساخته بودم به نام طفولیت حادثه، یعنی بعد از این که طرف بعد از انفجار مین یا بمب یا هر چیزی نابینا میشه، دوباره همون به طفولیت بیولوژیک خودش برمیگرده. البته طفولیت بیولوژیک منظورم کارهای شخصی، چون بعد از نابینایی طرف دوباره فرد باید به این نتیجه برسه که چطور غذا بخوره، چطور حرکت کنه، چطور راه بره، چطور ارتباط برقرار کنه. میدونی یعنی اینا رو آدم در سن 2-3 سالگی کم کم یاد میگیره، درسته در اون طفولیت بیولوژیک، اما در این طفولیت حادثه دوباره فرد باید اینا رو چیز
کنه. خب اتفاقا من سوالی که میخواستم از شما بپرسم همینه، این تفاوتی که قبل از انفجار و بعد از انفجار حالا شما اسم گذاری کردین و یه پایان نامه و یه تز ارشد رو هم بهش اختصاص دادید، ما به طور خاص بخوایم در خصوص خود شما این موضوع رو بررسی کنیم، شخص شما تفاوت زندگی قبل و انفجار و بعد انفجارتون به چه شکلی بوده اگه بخوایم بهش اشاره کنیم؟
البته ببین من یک خوبی که برای من داشت این مسئله این بود که من سنم پایین.
بله سنتون کم بوده.
من 6 سالگی بود. تو فرض کن من از همون بعد به تولد نابینا بودم، یعنی اینطوری بود برای من. اما برای کسایی که سنشون بالاست، من تو مصاحبه هم داشتم دیگه، خب فردی که 38 سالش بود بعدن میره رومین و نابینا میشه، یا کسی که 23 سال 30 سالش بود، این خیلی متفاوت. اما برای من چون کودک بودم دیگه، بچه بودم و طبق همون نظریات روانشناسی اجتماعی من در همون مراحل اول دوم شکلگیری شخصیت اجتماعی بودم.
بله.
به خاطر همین تصور خاصی از درک مردم، از انتظارات مردم از من نسبت به خودم وجود نداشت. به خاطر همین خیلی ساده من با مسئله کنار اومدم. این که میگم خیلی ساده یعنی ببین بهش فکر نمیکردم. من بچه‌ای بودم که با وجود اینکه نابینا بودم تو کوچه ها تو خیابون همیشه دوچرخه سواری میکردم.
آه یعنی بعد از نابینا شدنتون همچنان آره، به بازی های خودتون ادامه میدادید؟
دقیقاً ببین معلولیت رو به اون اندازه‌ای که باید من
حس نکردم،
من تأثیر نداشت. آره حس نکردم واقعا. بعدا خانواده‌ام خیلی مثل من بعضی از بچه های میبینم که خانواده‌هاشون به دلیل اینکه بعد طرف نابیناست یا معلول شده باش نمیرن عروسی مهمونی فلان فلان، اینا اصلا تو خانواده ما اصلا نبود. یعنی بیشتر مواقع اینا منو ترغیب میکنن که کاریو انجام بدم. به خاطر همین مسئله این انفجار و این مسئله تو زندگی من خیلی رنگ خاصی نداد، اما در یه جای دیگه بازم قد علم کرد. اونجا کجا بود؟ اونجا این جایی بود که من به دلیل اینکه بینایی نداشتم شنواییم تقویت شده بود و به موسیقی خیلی علاقه داشتم، چون موسیقی دنیای صوت، دنیای نظم و این دوتا موضوع
بله.
بسیار حیاتی برای افراد دارای آسیب بینایی هستش. به خاطر همین من کم کم کشونده شدم به سمت موسیقی و همین مسئله گرفته. من از اون اول خیلی علاقه داشتم به سازهای کوبه‌ای، الان هم همینطوری، یعنی فوق‌العاده علاقه دارم به تنبک و دف و دهل و درامز و که بیشتر اینا رو خودم تو خونه دارم الان.
بله.
آره خیلی به اینا علاقه داشتم و اولین باری که من یه دایره کوچیک خریدم فامیل میگفتن با صدای آروم البته ها، میگفتن که این یه دست نداره پس نمیتونه خوب بزنه، اما من میشنیدم و نمیدونم اون لحظه به خودم قول دادم یا اصلا برام مهم نبود چون علاقم علاقه زیادی بود، کم کم اینطور شد که من شدم نوازنده دف در حالی که دست ندارم اما با اون قسمت دست که دارم از آرنج به پایین با اون بیس دف رو میزدم، خیلی خوبم میزدم و یعنی شد که من تو گروه نوازندگی دف میکردم، تو گروه های تباشیح و سرود مدرسه و اینا، کم کم وارد این حوزه شدم تا اینکه یه ارگ کوچیک خریدم تو سال چهارم پنجم ابتدایی بود که اونم یه بار مستقیم زدم به برق که سوخت یعنی یه سالی با من بود و رفت دیگه، خیال موسیقی از سر من دیگه نرفت، یعنی شد به یک آرزو، به یک رؤیا، به یک هدف تو زندگی. این که دوباره من تو سن یکم دوم دبیرستان فکرم آره اول دبیرستان بود دوباره یک ارگ خریدم، هرچند در اون فاز 3-4 سال که ارگ نداشتم میرفتم ارگ میگرفتم دیگه، یعنی از به صورت کرایه‌ای میگرفتم و میآوردم، یکی دو ساعت پیشم میمون میبردم، اصلا طوری بود که تمام زندگیم با موسیقی بود. من از اون 3-4 سالی که ارگم نداشتم و هرچند خوانندگی هم میکردم همون موقع، خیلی موسیقی گوش میدادم، یعنی یکی از عاملهایی که من در موسیقی تا حدودی موفق شدم همینه، این حافظه شنیداری منه. این برمیگرده به اون حادثه انفجار، یعنی بل. من احساس نمی کنم مطمئنم، چون طبیعتا اگه من بینا می بودم منظرهای بینا اینقدر زیبا بود که من خیلی وارد حوزه صوت نشم.
در خصوص شما موضوعات خیلی زیاده، تایم برنامه ما محدوده، من به خاطر اینکه بتونم به همه موضوعات و همه استعدادها و توانمندی‌های شما اشاره کنم و آگاه بشین نسبت به این موضوع، من یه چند تا سوال بپرسم و می‌خواستم بیشتر راجع به اینا بدونم.
من کوتاه جواب میدم.
من خواهش می‌کنم. عرض به خدمتتون آقای فردیان، ببینید شما بر اساس یک اتفاقی که براتون افتاده، حالا انفجار ادوات جنگی بوده و در سن 6 سالگی دو تا چشمتون رو از دست دادید و 6 انگشت هم از دست دادید، یعنی الان شما 4 تا انگشت فقط دارید و با 4 تا انگشت رفتین سراغ سازی که کاملا نیاز مبرم داره به انگشت، یعنی کیبورد، ارگ، حالا بله و حالا سازهای کوبه. آقا این که افراد توانمند هستند و به هر حال چیزی که وجود داره، ما اصلا فرد ناتوان نداریم، یعنی اصطلاحی که میگن آقا نگید دیسیبل بگید دیفیبل، یعنی افراد با توانمندی های متفاوت، افراد توانمندی هاشون با هم متفاوته و ما فرد ناتوان قطعا نداریم و در توانایی شما هم هیچ شکی نیست، ولی سوال اینجاست آقای فردیان با 4 تا انگشت چجوری یعنی چی شده که الان یه نوازنده حرفه‌ایه و خیلی با جسارت و با شهامت بهترین سازها رو می‌نوازه و در این حوزه قطعا افتخارات و عناوینی هم به دست آوردی. شما روزهای اولی که وارد حوزه موسیقی شدید چه حس و حالی داشتید؟ یعنی این حس نمیومد سراغ شما آقا من با چهار تا انگشت چجوری میخوام ساز بنوازم، یا اصلا چیکار کردید شما با این شرایط جسمی چیکار کردید که تونستید موفق بشید و اصلا خلای اون 6 تا انگشت دیگه تون هم پر شده؟ اینو بیشتر توضیح بدید که ما ببینیم شما چیکار کردید.
باشه باشه. ببین چیزی که هست در حوزه موسیقی و در حوزه حتی در حوزه آموزش و پرورش هم، ببین الان ما وقتی میریم مدرسه اول دیکته یاد میگیریم بعدن انشا، درسته؟
بله.
در موسیقی هم الان همینطوریه، در آموزشگاه موسیقی اول میرن نوت و آکورد و استیل نوازندگی اینا یاد میدن، بعدن کم کم طرف شروع میکنه به نوازندگی یا کار موسیقی. در من کاملا برعکس بودا، من حدودا یکی دو ماه قبل مقالم در همین زمینه میخوندم، یکی از دانشگاه خوب فرانسه بود، دقیقا اینم به همین مسئله اشاره میکرد. به این من اول در موسیقی انشا رو شروع کردم، بعدا رفتم دنبال دیکته. من ساز دست خودم بود، استادم نبود تو شهرستان ما، تو شهر ما اصلا هیچ استادی نبود، هیچ مربی نبود، من خودم تنبک دست میگرفتم، چون خیلی شنیده بودم که تنبک اینطور اونطور میزنن، نه که استیل رو، نه چون من استیل کاملا استیلم اشتباسته، اما چون میشنیدم این صدا رو از تنبک در میآوردم، منم اون صدا در میآوردم با هر روشی که میخواستم، یعنی با هر روشی که میشد، نه با روشی که میخواستم، با هر روشی که میشد صدا در میآوردم. در زمینه ارگ هم همی بود، من اول شروع کردم به نوازندگی ارگ، اصلا به این فکر نبودم که آکورد چیه، بعدن مثلا این استیل چیه، این فاصله رو اینطوری باید بزنیم، این اکتاو باید اینطوری مثلا دکرشندو بزنیم، اصلا به اینا ترجمه، من فقط میزدم. من اولین باری که پیش استاد رفتم و حدودن 3-4 جلسه نتونستم به خاطر درس تو دانشگاه پیشش بمونم، مرحوم لکای عزیز بود، محمد رضا لکا،
بله روحشون شاد،
واقعا روحش شاد، واقعا روحش شاد، خیلی آدم بزرگی بود، این باید بگم خیلی آدم بزرگی بود و هنوزم هست، چون هنوزم در دل ما هست. من اولین باری که رفتم پیش استاد موسیقی این آقای لکا بود و بعد از اونم بودن سال 92-91-92 اینا رفتم برای 6 جلسه رفتم پیش سولفژ، پیش آرش گوران تو تهران، رهبر ارکستر ملی بود. اون روزی که رفتم پیش آرش گوران خیلی جالب بود. ببین مسئله این بود که اومدم خونه، خانمم بهم گفت که چی شده، چرا ناراحتی؟ گفتم ببین تمام اصول موسیقایی که من از بچگی یاد گرفتم همش اشتباه بوده.
هر چه سنی شما رفتیم پیش آقای گوران؟
من حدوداً الان دیگه سال 400، من 37 سالمه دیگه، بودن 10 سال قبل، 9 سال قبل،
یعنی 27 سال اون موقع که دانشجو بودید.
آره 27-28 سالی. آره رفتم پیش آرش گوران که سولفژ یاد بگیرم، علم عملی موسیقی.
و شما در سن 27 سالگی به این نتیجه رسیدید تا الان هر چی یاد گرفتید اشتباه بوده و رو اصول نبوده؟
خود موسیقی که یاد گرفتم اشتباه نبود، اون تعاریف تئوری که از من از موسیقی یاد گرفته بودم، حتی از تعریف مدت زمانی نوت ها، سفید سیاه اینا چطور کاربردشون،
چنگ و دولا چنگ و
نیشون، آره دقیقاً این، ببین اینا کلا اشتباه بودا، در حالی که من اجرا میکردم درست اجرا میکردم، اما تعریف تئوریم اشتباه بود. تعریف تئوریم اشتباهی، عملیم درست بود. به خاطر همین بود من 6 جلسه بعد از اینکه رفتم پیش آرش گوران گفت دیگه نه پیش من،
چرا
لازم نیست بیای، گفت دیگه لازم نیست بیای. اون کتاب پوزولی بود، آره کتاب پوزولی که میخوام، گفت من اونو حدوداً در حدود 6 جلسه دیگه تمام کردم، دیگه از جلسه 4 و 5 گفتم استاد شما تدریس نکن، من سوال میپرسم، سوال خیلی زیاد دارم در حوزه موسیقی، چون این تدریسی که شما الان داری انجام میدی به درد من نمیخوره، بذار من سوال بپرسم، چون تدریسی که تو شما انجام میدی من بیشترشو در حوزه عملی میدونم، وایسا چیزایی که خودم برای خودم سوالی ازت بپرسم. بخاطر بعد از 6 جلسه گفت دیگه خیلی لازم نیست، اگر خودت میخوای بیا، اگر نمیخوای نه، برای من کافیه، دیگه نرفتم پیشش. این اما بسر این بود که من اصلا توجه نمیکنم که من مثلا باید با دست راست که نوازندگی میکنم با دست چپ آکار بگیرم، هرچند الان میگیرم، خوب خیلی خوبم میگیرم.
چجور این کارو میکنن این فردیان؟
ببینه در ارگ یه قاعده هایی هست برای افراد داره معلولیت درست کردن، مثلا تو شما میتونید دو انگشتی مثلا آکورد لا مینور که نوتای لا دو و می هستش، اینا در ارگ قابلیتی هست که اینو اگه جدیدم به این راه رسیدم، مثلا اگه شما این تنظیم کنی فقط نوت لا و بمولش رو بگیری که میشه سول دیز، این دوتا با هم بگیری آکورد لا دو می، اون ستانات خودش میگیره.
بله
این خیلی مهمه ها، تو ارگای دیگه خیلی به این واضحی تو ارگای هم ها که هست، قبلنا اینطوری نبودا، اما جدیدن در حوزه افراد داره معلولیت خیلی به این توجه کردن که طرف نمیدونم برای افراد داره معلولیت اینو درست کردن، واقعا برای آسونکاری برای نوازنده هاست که من از این استفاده میکنم. اما چی میشه که من با دستی که ندارم دوتا نوتو اینقدر خوب تفکیک میکنم و این دوتا رو میگیرم و برای آکورد مثلا رمینور میرم دوتا آکورد دیگه سچانوت اونور میگیرم، این بر اساس تکرار دیگه، یعنی حس لامسه دستی که من ندارم خیلی قویه، یعنی مثل پنجه داره عمل میکنه. تازه من در ارگ دست راستم فقط نوازندگی میکنه، من با دست چپ ریتما رو عوض میکنم، صداها رو عوض میکنم، واریشن‌ها رو عوض کنم، پاسوناج میگیرم، آکار میگم، پیچ بند، اینا همه دست چپ انجام میده.
خب دست چپ آیه فردی شما هیچ انگشتی ندارید، چجوری این کارو انجام میدید؟
هیچی ندارم، اما حس لامساش خیلی قویه. چرا قویه مشخص دیگه، من خیلی ازش کار کشیدم. اما این که من امروز راحت آکار میگیرم، راحت صداها رو عوض میکنم با دست چپ، همه کارو باهاش انجام میدم و حس لامساش تقویت شده، به خاطر این که من از روز اول دیکته نکردم، یعنی استدلال تئوری برای عمل نداشتم، عمل رو انجام دادم، کم کم اون در روند کاری که انجام دادم در ادامه همین مسیر خودش شکل گرفت. چطور شکل گرفت من نمیدونم.
خب یه رشد طبیعی بوده، بله کاملا یه رشد طبیعی بوده، یه علاقه داشتید، یه استعدادی داشتید، از طرف دیگه هم خودتون پیگیر کارهای خودتون بودید، بعد ننشستید مثلا یکی بیاد تئوری به شما توضیح بده، آموزش بده که آقای فردی مثلا شما در موسیقی باید این کار انجام بدید.
نبود، اصلا نبود، بله نبود،
و خودتون خودکار اینا رو به کار گرفتین. اصلا ببینید، من خودم اعتقادم همیشه برای این آقای فردیان، انسان ذاتاً موجود کنجکاویه و دوست داره از توانمندیهاش استفاده کنه. این محاله دقیقا، که یک فردی نخواد از توانمندیش استفاده کنه. اونی که بینایشو از دست میده، خب طبیعتاً سعی میکنه شنواییشو دقیق تر کنه، رو حافظش کار کنه، لامسهشو بیشتر به کار بگیره. اونی که مثلا شنواییشو از دست میده، مثلا طبیعتاً بینایی دقیق تری پیدا میکنه و رو ماهیچه‌هاش بیشتر کار میکنه و فرقی نمیکنه. فردی هم که ویلچری هست، سایر توانمندیهاشو تقویت میکنه. الان شما بینایی نداشتی، دست چپت هم خب انگشت نداشته، ولی به قول خودتون تقویتش کردی، اینقدر باش کار کردی، الان اینقدر حس لامست قوی شده، بدون انگشت دکمه های ریز روی کیبورد رو تشخیص میدی و میدونی که مثلا الان در این لحظه، چون شما برای توی موسیقی باید در کسر ثانیه تصمیم بگیری که چه ریتمی رو بیاری، چه سازی رو تعویض کنی، شما در کسر ثانیه دکمه های ریز رو تشخیص میدید، بدون انگشت از اینا استفاده میکنید و این همش برمیگرده به اون روحیه‌ای که خود شما دارید، اینکه خودتون رو تقویت کردید و روی توانمندیاتون کار کردید. آخه ما همیشه ایراد میگیریم، میگیم دیگران توانمندی ما رو نمیبینن یا توانمندی ما استفاده نمیکنن. آقا شما رو توانمندی خودت کار کن، خودت رو توانمند کن، دیگران هم میبینن و دیگران هم استفاده میکنن. چیزی که الان در شما ما دیدیم و این توانمندی شما قطعا ستودنی، اصلا نمیخوایم تعریف و تمجید علکی هم بکنیم، اون چیز واقعیتی که وجود داره. آقا اگر که باور نمیکنید، ما همین اینجا میتونیم موسیقی شما رو گوش بدیم و همین الان نوازندگی شما رو بشنویم. این امکان وجود داره فردیان، همین الان در برنامه ما بس نوازندگی شما رو ببینیم؟
خب ببین، من الان با انویدیه کار میکنم. خب این کاریه که خودم چیز کردم، خوندم، نوازندگی کردم، اینو گوش بدید.
لو رجوا رويشتوا ترا وضليمه.
این دلیل برنامه زنده تلویزیونی بود که اینو انجام دادم.
بله
هم دیگه باشم آکار میگیرم که میبرم جلوتر.
سجار با اومنگای خرمان نیدوا، سجار با اومنگای
میبرم جلوتر که نوازندگی هم بشنوید. طبیعتاً برای فردی که پیانو میزنه این خیلی سخته، یعنی
بله
دست چپ بتونسته تا آکورد رو با هم چیز کنه، با هم یکی یکی بزنه.
بله
خب در اثنای همین عرض کنم که من
بله
سال 95 یه آلبوم موسیقی هم که قبل از اون با فراز خنافری کار کرده بودم، آهنگسازی و تنظیم کارا مال خودم بود، حتی تنظیم ها رو خیلی فراز به من کمک کرد. همینجا هم جا داره خیلی خیلی ازت تشکر کنم، از فراز و از پیام عزیز که صدا برداری انجام میداد. این جسارت من به خرج دادم که یک آلبوم موسیقی انتشار پیدا کنم.
چقدرم عالی. اسم آلبومتون چیه؟ چند تا
اسمش آهنگ؟ اوین بود. اوین یعنی عشق در کردی. اوین با همین طرف واس اوین به نام عشق. و این هفت تا آهنگ بود که آهنگسازش خودم انجام دادم و یکی از کارش من برای شما پخش میکنم. این آلبومو خودم توش نوازندگی اصلا نداشتم. این یکی از اون کاراست که کمانچه‌شو همایون همت‌آبادی زده، پیانوش هم کمال خود فرازه، یعنی فولکلور کردی اینو تنظیم کرده.
بله.
این یک کاری هست به نام دوری از تو که روی کار فولکلور کردی انجام شده. اینو بعدا دوباره بازخوانی کردیم و این یکی از کارهاییه که اولین ترک آلبوم اوین خودمه.
شما آهنگساز این آلبوم خودتون بودین دیگه، درسته؟
بله بله.
بسیار عالی. خب آقای فردیان، شما جم. خب نوازندگی رو که دارید، آهنگسازی هم که انجام میدید، خودتونم میخونین؟
آره، این خودم دارم میخونم اینو. دفعه قبلم که کارو براتون پخش کردم گفتم ماره تلویزیون زنده بود، صدای خودم بود.
بله،
نوازم صدای خودمه. آره، اینم در حوزه موسیقی. و جدیدن میخوام بازم یه آلبوم دیگه هم کار کنم، آلبوم دوم. هرچند در حدوداً 3-4 سال قبل که این آلبوم اومده بیرون، من کارهای تکتر که خیلی زیادی هم داشتم، نزدیک 7-8 دیگه هم داشتم و حدوداً خیلی هم علاقه مندم به حوزه موسیقی کودکان و رو همین زمینم خیلی آهنگ ساختم جدیدن.
حالا صحبت از موسیقی کودکان شد، من این سوال خارج از حرفتون ازتون بپرسم، جیرو الان چند سالش های فردیان؟
جیرو من دوتا پسر دارم، یکی هم جیرو، دوتا پسر داریم
البته.
خب. با خانومم که ازدواج کردیم ثمره شده دوتا پسری که جیرو که الان سال چهارم ابتدایی و یکی هم هرمان.
آفرین، ماشاءالله چقدر بزرگ شده.
دومی هرمان.
بله. هرمان یعنی چی؟
هرمان یعنی جاودان.
جیرو یعنی چی؟
جیرو یعنی خرد، هوش.
یه خود از موقعیت جغرافیایی بانه برای شنوندگان ما بگید، موقعیت شهری در واقع کجای استان هست؟
بانه خب میشه
بیشتر شنوندگان آشنا بشن با این شهر.
استان کردستان میشه غرب کشور، بانه میشه حدوداً جنوب غربی استان کردستان، هم مرز با استان سلیمانیه تو کشور عراق، با تو اقلیم کردستان همرز با اونه و یه شهر مرزی خوش آب و هوای معتدل کوهستانی که همیشه تو جغرافیا میگفتن اینجا بود دیار معتدل کوهستانی.
بله.
و بله. شهر کاملا تجاریه، قطعا باید شنوندگان شما هم اینو شنیده باشن، شهرستان بانر.
بله. خب آقای فردیان، جانم. در حوزه هنر و موسیقی شما عناوین و افتخاراتی هم دارین، در جشنواره های خاصی هم شرکت کردین؟
عناوین ببین، من همیشه با تو گروه های مختلفی بودم در سطح کشور، حالا همیشه برای مقام نبوده، برای اجرا بیشتر بوده، اما به صورت مقام اگه بخوام بیشتر، من سال 84 تون هم در جشنواره موسیقی نابینان و کمبینان کشور که تو بان انجمن نابینان خودمون برگزار کردیم، تو رشته همون سینتیزازر ارگ مقام اول آوردم. و در سال 95 که سومین جشنواره موسیقی همون نابینان کمبینان بود که اسمش هم صدای سپیده است، من خودم دبیر جشنواره بودم. یعنی اون عناوین خاصی تو حوزه موسیقی حقیقتش نرفتم دنبالش، یعنی که بگم آثار بفرستم فلان.
بله در هر صورت کاری که شما انجام میدید خیلی کار ارزشمندیه. ببینید من خودم همیشه بر این باورم که ما جایی که زندگی میکنیم کلن زنجیره ای از تأثیرگذاری و تأثیرپذیریه. ما اصلا قصدمون برای نیست که بگیم آقای مهدی فردیان یه فرد خیلی خاصه و خیلی متفاوت از بقیه، نه به قول شما بگیم غیر عادیه، نه بس این چیزا نیست، بس اینه که افرادی که صدای شما رو میشنون و خود من ممکنه یه جاهایی از شما تأثیر بگیریم و شما هم روی دیگران تأثیر بگذارید و کما اینکه خود شما از شما هم از افرادی قطعا تأثیر پذیرفتین توی زندگیتون. بنابراین بیان توانمندی ها، بیان کارهای خاصی که شما انجام دادید، کارهایی که شما با توجه به شرایط جسمی که دارید قطعا ممکنه که روی بعضی از افراد تأثیر بذاره، کما اینکه خیلی از استعدادها رو شکوفا کنه، کما اینکه مسیر بعضی از افراد رو تغییر بده در زندگی. و اشاره کردن به این موضوعات صرفا به این جهته و اینکه حالا شما دنبال عناوین و افتخارات نرفتید یا اینکه مقام‌های خاصی رو خودتون نخواستید به دست بیارید، اون یه بحث جداگونه ایه، ولی اشاره کردن به این موضوعات بیشتر از این جهته که بار انگیزشی داره و کما اینکه خیلی از افراد تشویق بشن اونا هم برن دنبال موسیقی و همین راه انتخاب کنن. اگر که موافق باشید آقای فردیان بریم یه موسیقی با صدای خودتون بشنویم، یه موسیقی شاد کردی البته، با صدای خودتون بشنویم و ادامه برنامه من در خدمتتون خواهم بود.
Yeah.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده رادیو سوینا و برنامه آوای تلاش هستید. مهمان امروز برنامه ما جناب آقای مهدی فردیان از شهرستان بانه و استان کردستان هستند. فردی که نابینای مطلق هستند، دست چپشون رو در واقع از مچ از دست دادن و دست راستشون هم یه انگشتش رو از دست دادن، یعنی با چهار انگشت ایشون یکی از نوازندگان، آهنگسازها و خواننده‌های محبوب و دوست داشتنی ما هستند. البته فعالیت آقای فردیان فقط در حوزه هنر و موسیقی نیست، ما یه خورده از این حوزه فاصله میگیریم و به سایر فعالیت‌های ایشون که اونجا هم به هر حال توانمندی‌هایی داشتن و کارهای برجسته انجام دادن به اونجا میپردازیم و اشاره‌ای هم خواهیم داشت. جناب آقای فردیان، شما در زمینه تحصیل، اول اینکه من قبل از اینکه وارد موضوع تحصیلات دانشگاهیتون بشم این سوال رو از شما بپرسم، شما برای یادگیری خط بریل چیکار کردید؟ حالا این سوال تکراری نیست قطعاً، چون افرادی که نابینا هستن خب راحت میتونن خط بریل رو تو هم مرسی یاد بگیرن. شما از 10 انگشت ممکن 6 انگشت نداشتید، شما اصلا خط بریل رو تو مدرسه یاد گرفتید؟ آره، یا خیر؟ آره، اگه یاد گرفتی چجوری یاد گرفتی؟
ببینید خیلی ساده، من 4 تا انگشت دارم دیگه، دست راست فقط انگشت شست رو ندارم، به خاطر همین خوندن خط بریل دیگه خیلی آسون بود برای من.
الان شما روون خط بریل رو میخونید؟ خب در حوزه دانشگاه به ما بگید، شما کلا دوران مدرسه یعنی دبستان، راهنمایی و دبیرستان رو همون شهر بانه بودید؟
بله،
درسته؟
بله، آره.
خب دانشگاه کجا قبول شدید؟
دانشگاه تهران بودم، لیسانس و ارشدم. آره، خود دانشگاه تهران رشته ارتباطات اجتماعی لیسانسم بود و ارشدم هم رشته جامعه شناسی محض. من عرض کنم خدمتتون 3 تا حوزه‌ای که از همون بعد به ورود به اجتماع شاید بگم 7-8 سالگی دیگه بعد از اون باش همیشه کار کردم، 3 تا حوزه‌ای که حوزه تدریس و تحصیل و همین حوزه ها بوده، یکی ورزش بوده و یکی هم موسیقی بوده که هنوزم که هنوز این 3 تا حوزه با هم دارن میرن جلو. و
خب پس بذارید ما تایم از دست ندیم، ما در واقع موسیقی و تحصیلاتتون رو صحبت کردیم، از ورزشتون بگید، ورزش چه ورزشی کار میکنید؟
ورزش که خیلی من بهش علاقه داشتم از همون 13-14 سالگی کشتی بود، 3 سالم کار کردم، بعد از اون فدراسیون کشتی نابینان تو ایران تعطیل شد و به جبر رفتم دنبال ورزش گلبار، هرچند واقعا ورزش مفرح و خیلی عالی هستش و در همین رشته گلبارم عناوین زیادی رو کسب کردم، هرچند من برای ورزش هیچ وقت دنبال ورزش قهرمانی نبودم.
پس شما ورزشکارم هستید؟
آره، ورزشکار،
چون الان تحصیل کرده و ورزشکار.
آره، خوشبختانه الان تیم خودمونم تیم گلبال بانه 7 ساله به صورت متوالی تو استان کردستان، تیم بانه تیم اول استانه، یعنی اینم مدیون رفاقت و همدلی، واقعا همدلی که میگم همینه، همدلی دوستان. بله. با هم، چون طبیعتا ما به خاطر اینکه در شهرستان بانه هستیم و امکانات خیلی زیادی نیست برای، واقعا نیست، امکانات خاصی نیست، خب طبیعتا نباید خیلی اینقدر پیشرفت میکردیم، حتی در غرب کشور، در سراسر کشور. بله. چون تیم ما در تیم باشگاهی دست دو کشورم مقام اول رو کسب کرد در غرب کشور.
قطعاً بانه اصلا هم نابینایان موفق زیادی داره، هم ورزشکارهای گلبالیست.
مثلا حیدر نادری واقعا
شما بله، حیدر نادری یکی از بهترین وسطگیرهای گلبال کشوره. خب آقای فردیان، شما این رفاقت و این مشارکتی که بین بچه‌ها وجود داره، اون در واقع همکاری و همیاری که هست، اینو تونستین در قالب یک انجمن یا یک نهاد غیر رسمی سر و سامون بدید یا خیر؟
آره، ما انجمن نابینانی که سال 80 آقای خمی تأسیس کردن اینو آره انجمن نابینا هم بود، هرچند ما بودن 3 سال قبل 4 سال قبل سال 96 به خاطر اینکه تعداد نابینایان اینجا خیلی کم بود تصمیم بر این گرفتیم که انجمن رو از حالت نابینایان خارج کنیم و تبدیل کنیم به انجمن معلولین، یعنی هم گزاره گسترده فعالیتمون بیشتر بشه، هم افراد زیادی هم بتونن وارد انجمن بشه و خوشبختانه الان انجمن ما یکی از انجمن‌های بسیار خوب استان کردستان، چون ما الان طرح سی بی آر رو داریم که اونجا 5 تا از افراد داره معلولیت شاغل شدن، این مرکز مثبت زندگی هم که جدیداً گرفتیم و واقعا نمیدونم خوب یا بد، چون خیلی حرف و حدیث زیاده فعلا که خوب نیست.
بله
فعلا که خوب نیست.
خب حالا شما نقشتون در این مراکز مثبت زندگی چیه؟
من خودم مسئول فنی مرکز مثبت زندگی هستم که بازم اونجا هم علاوه بر خودم 3 تا از بچه های دارای معلولیت هم دوباره شاغل هستن، طرح بینایی سنجی 2 نفر از افراد دارای معلولیت اونجا شاغل شدن و حتی ما از رانده هایی هم که برای طرح های خودمون میگیریم از افراد دارای معلولیت استفاده میکنیم، یعنی رفتیم به سمت اشتغال زایی و من مدیر عامل انجمن معلولین بودم قبل از اینکه من از مسئول فنی مرکز مثبت زندگی بشم و مدتی مسئول رئیس انجمن نابینان بودم و هنوزم مسئول هیئت ورشه نابینان کبینان بانه هستم، شاید بله. این بوده. آره
البته فردی من این نکته رو عرض کنم خدمتتون، ما در خلال برنامه و در حینی که با شما صحبت میکنین در خیلی از بخش‌ها از موسیقی‌های خود شما استفاده کردیم، اینو من از این جهت عرض کردم که هم از خود شما اجازه گرفته باشیم و هم شنوندگان هم در جریان موضوع قرار بگیرن که برنامه کاملا برنامه ایه که 0 تا 100ش آقای فردیانیه، یعنی هم موسیقیش هم صداش محتواش همه چی مربوط به خود شماست و قطعا برنامه خوبی هم خواهد بود.
البته این موسیقی که من بعد شما داری پخش میکنید تو این برنامه، این برای یکی از آلبوم های شعر درست کردم برای یکی از دوستام، این موسیقی برگراند اونه، یعنی که تو همین برنامه داری پخش میشه. آره من از اون استفاده کردم برای
بسیاره
اونو ساختم برای آلبوم شعر که قسمتهایی بر شما داری استفاده میکنیم و منم خیلی ممنونم که شما اهتمام دادید به موسیقی های بنده.
جناب آقای فردیان، بخش پایانی برنامه است. اول اینکه ازتون سپاسگزارم که دعوت امروز ما رو پذیرفتید و باعث خوشحالیه که بعد از سالیان سال ما مجدد با شما گپ و گفتی داشتیم، صدای شما رو شنیدیم، بیشتر از قبل از شما یاد گرفتیم. در هر صورت صحبت از فعالیت های شما زیاده، ما نمیتونیم به همش بپردازیم، ولی اون چی که برای بنده خوشاینده و قطعاً باعث خوشحالی هستش اینه که شما یکی از چهره‌های موفق فعال هستید و خودتون رو محدود نکردید به محدودیتی که دارید، چون قطعا این محدودیت ما نمیتونیم بگیم که نه این محدودیت نیست، محدودیت رو دارید ولی این محدودیت رو به فرصت تبدیل کردید و کما این که تونستید فعالیت‌های گسترده‌ای رو انجام بدید و به قول خودتون خیلی از افراد نابینا و حتی افراد بینا رو هم وارد عرصه‌هایی کنید که حالا در حوزه هنر، موسیقی، ورزش و سایر موضوعاتی که خودتون بهش اشاره کردید. بخش پایانی برنامه است، اگر که نکته و صحبت خاصی دارید ما در خدمتون هستیم، صحبت پایانی شما رو میشنویم و بعد از اون از شما و شنوندگانمون خداحافظی میکنیم. بفرمایید فردیان، در
خواهش میکنم. منم خیلی ممنونم از آقای فتی عزیز و همکارای شما در رادیو سوینا و آوای تلاش. صحبت خاص پایانی ندارم، قرار نیست که همیشه به پایانی برای صحبت ها باشه، چون این یک پروژه نیست که تموم بشه، اما بر حسب اینکه برنامه رادیویی هستش و وقت زیغ، من همه شما رو به خدا بزرگ میسپارم. امیدوارم که هر جایی که هستید موفق باشید و دلی آرام و زندگی پر از خوبی و نیکی داشته باشید. موفق باشید.
ممنون از شما جناب فردیان. ما از همین جمله شما الگو میگیریم بر این که امیدواریم که برای هیچ کدوم از کارهای خوب پایانی وجود نداشته باشه و امیدوارم هر جا که هستید سالم و تندرست و سلامت باشید و خواهش میکنم. ممنون از شما شنوندگان گرامی، ممنون که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید. 30 برنامه از آوای تلاش از رادیو سوینا رو شنیدید، گفتگوی ما با جناب آقای مهدی فردیان. هفته آینده سه شنبه رأس ساعت 19 با برنامه شرح یکی از مشاهیر نابینای جهانی در آوای تلاش در خدمتتون خواهیم بود. تا هفته آینده خدا نگهدار.